چهار بعد از ظهر در ایران رو پیش رو داریم، یک روز تعطیل، و شما در این لحظه اگر که با ما هستید شنونده مجله بعد از ظهر هستید. در بعد از ظهر یک روز تعطیلی که بارون بیشتر شهرهای ایران رو در بر گرفته، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها. میزبان شما محمد زرقامی هستم در روزی که همچنین روز کوروش هم هست و در این باره با شما حرف و سخن خواهیم گفت. اما اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر با هم ورق میزنیم و پیش رو داریم، بریم سراغ هانا کاویانی همکارم که در استودیو در کنار من نشسته و مسئولیت خبرها، نگارش و اجراش در این لحظه و این ساعت با اوست. بریم سراغش، برمیگردیم صفحه اول رو ورق میزنیم.
سپاسگزارم. با سلام، رافائل گروسی دیپلمات آرژانتینی موفق شد میزان رأی لازم برای احراز پست مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را به دست آورد. آقای گروسی که با کرنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس رقابت میکرد، در پی چند رأی گیری محرمانه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی موفق شد رأی لازم را به دست آورد. انتخاب آقای گروسی باید به صورت تشریفاتی به تایید رسمی شورای حکام آژانس و همچنین کنفرانس عمومی این نهاد برسد. رافائل گروسی پیش از نمایندگی آژانس در آرژانتین در آژانس یکی از مدیران ارشد در دفتر مدیر کل سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و سپس به مدت 3 سال دستیار مدیر کل آژانس یوکیامانو در امور سیاسی بود. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه میگوید تحریم‌های جامعه ایالات متحده مانند آنچه دولت دونالد ترامپ بر ایران اعمال کرده بر نیازهای بشری ایرانی‌ها از جمله سلامت میلیون‌ها نفر تاثیر منفی گذاشته است. در گزارش 47 صفحه‌ای این نهاد مدافع حقوق بشر آمده که وسواس و احتیاط بیش از حد نهادهای مالی مانند بانک‌ها و یا شرکت‌های دارویی عامل تاثیرگذاری در این زمینه است. در آستانه انتشار این گزارش، وزارت خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه اعلام کردند کشورها و شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند، باید طبق مقررات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند. در این بیانیه تاکید شده که سازوکار جدید به جامعه بین‌الملل کمک خواهد کرد که با هوشیاری بیشتری در تجارت بشردوستانه با ایران معامله کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید با ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف عراق در روز دوشنبه و بامداد سه‌شنبه دست کم 3 تن در بغداد و 18 تن در کربلا کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه تعداد کشته شدگان شب گذشته در کربلا را 1 نفر اعلام کرده است. مقام‌های دولتی بار دیگر از شامگاه دوشنبه در پایتخت عراق مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. با این حال تظاهرکنندگان با نادیده گرفتن این مقررات در میدان تحریر باقی ماندند.
به مقررات منع آمد و شد نه میگیم و اینجا میمونیم. حکومت نظامی یکی از بازی‌های کثیفشونه. یه بار میگن اتومبیل‌ها نمیتونن تردد کنند، یه بار میگن هر کی سر کار نره مجازات میشه. این چیزا ما رو نمیترسونه. ما اینجا میمونیم حتی اگر 1000 شهید بدیم.
دور جدید تظاهرات در عراق که از روز جمعه آغاز شده ادامه اعتراض‌ها به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد مالی است. گیر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز سه‌شنبه در ژنو با وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه گفتگو خواهد کرد. این مذاکرات یک روز پیش از آغاز مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه انجام می شود. این کمیته یکی از عناصر اصلی اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنگ سوریه است. نماینده سازمان ملل پیش از دیدار روز سه‌شنبه با نمایندگان 7 کشور دیگر از جمله آمریکا دیدار کرده است. آقای پدرسن در آستانه انجام این دیدارها در ژنو از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست تا با آتش بس احترام بگذارند. این تحولات دیپلماتیک در حالی شکل می‌گیرد که ترکیه می‌گوید کردها علی‌رغم توافق هنوز مناطق نزدیک مرز ترکیه در شمال شرقی سوریه عقب نشینی نکردند. و زمین لرزه‌ای به قدرت 6.6 در مقیاس ریشتر در مرکز فیلیپین دست کم 2 کشته بر جا گذاشت. این زمین لرزه در بامداد روز سه‌شنبه موجب تخریب ساختمان‌ها و قطع برق نیز شد. مقام‌های امدادی در مناطق مرکزی فیلیپین می‌گویند در حال بررسی میزان خسارت هستند. زلزله از جمله حوادث طبیعی معمول در فیلیپین است. 2 هفته پیش یک زمین لرزه دیگر دست کم 7 کشته و 200 مجروح بر جا گذاشته بود.
سپاسگزارم از هانا که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. بریم سراغ صفحه اول این مجله بعد از ظهر، این بعد از ظهر بارانی که بی خبر هم باران نگذاشته این روز رو. نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در عراق. اعتراض‌ها در ادامه به کربلا رسید و ما خواهید شنید که برخورد معترضان و نیروهای دولتی کشته و زخمی هم بر جای گذاشته است و ایرانی هایی که از سفر به عراق منع شدند. روز کوروش یک روز غیر رسمی اما ملی. گروهی از کنشگران مدنی با امضای تعهدی در پلیس امنیت از شرکت در برنامه‌های مرتبط با روز کوروش منع شدند. آیا این به معنای نفی مفاخر است؟ یکی از منع شدگان به این پرسش پاسخ می‌دهد. و در گیرودار سیلاب وضعیت 16 استان در پی بارش های 24 ساعت گذشته. خیلی خوش آمدید به مجله بعد از ظهر ما. اجازه بدید که پیش از هر چیز سری بزنیم به عراق، کشور همسایه ایران، که معترضان روز سه‌شنبه در بغداد پایتخت عراق و همچنین نجف و کربلا به اعتراض‌های خودشون ادامه دادن. گزارش‌هایی هم رسیده که در جریان اعتراض‌های دوشنبه شب در کربلا دست کم 14 تن جان خودشون رو از دست دادند و 10 تن زخمی شدند. روزبه بلحری همکارم که اخبار مربوط به اعتراض‌ها رو دنبال کرده تا این لحظه به استودیو اومده تا برای ما بگه که اعتراض‌ها همکنون به کجا رسیده و چه شرایطی همکنون بر عراق حاکم. روز به منتظریم که گزارشت رو بشنویم.
سلام محمد عزیز و همتون شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش هایی که داریم اینه که برخلاف اون مقررات آماده شده که اعلام شده بود برای دوشنبه شب و صبح تا بامداد امروز، هزاران تن در بغداد تظاهرات کردند، تجمع کردند در میدان التحریر به رغم اینها و نادیده گرفتند. و یکی از تظاهرکنندگان به خبرگزاری رویترز گفته حکومت نظامی چیزی رو تغییر نمیده. تظاهرات ضد دولتی فقط محدود به بغداد نبوده. شهرهای شیعه نشینی مثل نجف و کربلا هم شاهد تظاهرات بودند. حتی در نجف مثل روز گذشته تعدادی از روحانیون شیعه در تظاهرات شرکت کردن. یکی از تصاویری هست، حالا تصاویر ویدئویی که منتشر شده نشون میده معترضان شعارهایی در بغداد شعارهایی سر میدادن مثل بغداد آزاد آزاد، ایران برو، بیرون بیرون سر دادن، شعاری که در روزهای قبل هم به نوعی از سوی تظاهرکنندگان در اعتراض به حالا اون چیزی که دخالت ایران مینامند در عراق منتشر شده بود. خب در کنار این تظاهراتی که داره صورت میگیره، همونطور هم که خوب اشاره کردید، وزارت خارجه ایران از شهروندان ایرانی خواسته که سفر خودشون رو به عراق به خصوص شهرهای زیارتی این کشور یعنی همون کربلا و نجف به تعویق بندازن. در کنار این قضیه هم اشاره بکنم که هزاران دانشجو و دانش آموز در تظاهرات شرکت کردن در روزهای اخیر و تشکل‌های صنفی، کارگری، معلمان، وکلا هم پیوستن و در این حال دست به اعتصاب‌هایی هم زدن.
روزبه، از قرار مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون هم از معترضان حمایت کرده. اتفاقا این مسئله رو یه نگاه تحلیلی هم در ادامه بهش خواهیم داشت، اما بیشتر برای ما بگو که مقتدی صدر دقیقاً الان کجا وایساده در این جغرافیای سیاسی.
خب ائتلاف سائرون در انتخابات سال 2018 بیشترین کرسی ها رو به خودش اختصاص داد و حتی در روی کار اومدن دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر فعلی عراق هم مشارکت داشت. اما روز دوشنبه مقتدی صدر که رهبر ائتلاف سائرون که احزاب مختلفی مثل حزب کمونیست عراق هم عضو اون هستند، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کنایه‌گیری آقای عبدالمهدی شده و گفته تمامی مطالبات معترضان باید برآورده بشه و تا اون زمان با ادامه کار دولت فعلی مخالفت خواهد کرد. خب مخالفین به فساد گسترده مسئولان دولتی، بیکاری بالا و نبود خدمات عمومی در کشور به شدت معترض هستند.
و یک نگاه خیلی کوتاهی هم بکنیم چون وقتمون خیلی کمه به مسئله آماری که منتشر شده درباره کسانی که کشته شدن و زخمی شدن توی این ماجرا.
آماری که ارائه شده 14 تا هست، 18 تن هست، حتی کمیسیون حقوق بشر عراق گفته یک نفر، رئیس پلیس کربلا هم گفته یک نفر، ولی ربطی به تظاهرات نداشته.
یعنی این آمار رسمیه.
آمارهای متفاوته. خبرگزاری رویترز 14 نفر رو مثلا به طور مثال ذکر کرده، به نقل از مقام‌های بهداشتی و پلیس و همتون معترضان، و به هر حال آمارها متفاوته، اعلام نشده. اما شمار زخمی ها هم 122 تن رسمی اعلام شده که میگن 66 تا نیروهای امنیتی بودن، اما آمار زخمی ها هم خیلی بیشتر اعلام شده، چند صد تا میگن گفته شده که زخمی شدن شب گذشته. به هر حال مجموع کشته های دوره جدید اعتراض ها الان دیگه بیش از 240 تن است.
سپاسگزارم روزبه بالهری همکارم توی استودیو حضور داشت و نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با عراق. همونطوری که روزبه هم اشاره کرد، مسئله مقتدی صدر بسیار برجسته است، رهبر ائتلاف سائرون که از معترضان حمایت کرده. آقای صدر همچنین خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کنارگیری عادل عبدالمهدی شده. در همین ارتباط با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل صحبت کردم و از آقای رحیم پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای صدر به چه معناست.
مقتدی‌صدر خیلی وقت میخواد مثل یک رهبر ملی عراقی ها خودش رو مطرح کنه و این چرخش ها رو ما مرتب در سرهای گذاشته دیدیم و اختلافاتی رو که مثلا با آقای مالکی حتی به برخورد نظامی بین نیروهای ارتش عراق و نیروهای مسلح یا شبه نظامیان سرای سلام مقتدی صدر ما شاهد بودیم. در قبل آقای مقتدی صدر میخواد به طیف ناراضیان در خیابان ها این پیام رو بده که با اونا همراه هست و این دور جدید اعتراضات که در این ما شاهد بودیم در دو دور که بدون دهی از طریق شبکه های اجتماعی و در شهرهای مختلف خود متظاهرین هماهنگی‌ها رو با هم دیگه انجام میدن، آقای صدر میخواد فرصت رو مقتنم میشموره که اون رهبر ملی مطرح بشه و یا حتی رهبری فرا جناحی. و از خیلی قبل‌تر هم صحبت‌هایی میشد در سطح افکار عمومی در عراق که به علت کهولت سن آقای سیستانی به نوعی آقای صدر چشمی به جایگاه آقای سیستانی داره، چه از نظر خانوادگی، چه از نظر دینی و حتی سیاسی، که ما با یک فضایی در عراق در سطح سیاسی، سطح مذهبی و سطح ملی روبرو هستیم که از یک طرف نیروهای منطقه‌ای یا کشورهای منطقه‌ای دخالت میکنن و منافع خودشون رو دارن و از طرفی هم حضور آمریکا و حتی روسیه هم و بریتانیا هم اینجا در مسائل نظامی و حتی اقتصادی اینجا حضور دارن. پس این دلیل من فکر نمیکنم اینجا اجازه به آقای مختلفت داده بشه به عنوان رهبر ملی مطرح بشه. و حتی در سطح افکار عمومی هم این چرخش هایی که شما به اون اشاره کردید از جانب آقای صدر، باز اینها باعث شده که افکار او هم اطمینان پیدا نکنه.
آقای رحیم، ما شاهد این هستیم که شعارهایی هم علیه جمهوری اسلامی ایران و حضور و نفوذی که گفته میشه ایران در عراق داده سر داده میشه. از طرفی مقتدی صدر گفتید که میخواد خودش رو به عنوان یک رهبر ملی مطرح کنه. خب ما شاهد این هم بودیم که مقتدی صدر علارغم این که گفته بود که حاضر نیست همکاری داشته باشه با احزابی که به نوعی با ایران نزدیک هستند، اخیراً در مراسمی مذهبی در کنار آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده شد. آیا این مسئله و این گونه رفتارهای سیاسی که آقای صدر داره میکنه در شرایط فعلی معنایی رو داره؟ آیا آقای صدر میخواد به نوعی حمایتی از ایران بگیره؟
اولا این راستی رو باید قبول کنیم که ایران همچنان حتی جدا از این اعتراضاتی که جهان علیه ایران هست و قرارخانه خواهان قطع دخالت های ایران و خروج نیروهای ایرانی هستن، ایران صاحب نفوذه. اون نگمه های مقتدی صدر واقعا میخواد که یک نوع اطمینانی رو از ایران بگیره که اون نیروی بدیل و آلترناتیو میتونه اون باشه. و همین نشستن اون عکسی که منتشر شد از طرف آقای صدر که در بین قاسم سلیمانی و آیت الله خامنه‌ای نشسته بود، این پیام رو میداد که با اونا هم در صدد حل اختلافات و از یک طرف میخواد اون بالانس رو نگه داره که از یک طرف نمایندگی افکار عمومی و اعتراضات رو میگیره و از یک طرفی میدونه که ایران و نیروهای نزدیک به ایران اجازه نخواهند داد که اون نقشی رو که آقای مقتدی صدر خواهان ایفای اون است اون نقش رو اجرا کنه یا به عهده بگیره. به این دلیل میخواد از یک طرف هم به ایران نزدیک بشه، هم با گرفتن موضوع فراحزبی و فراجناحی در سطح ملی پیام به عربستان و آمریکا بده که یک سطح از یک خاطره رو با ایران روایت کنم و مثل نیروهای نظامی نزدیک به ایران در عراق نخواهد بود و ایران رو به نوعی از کفی ایران خارج میکنه، چرا که اکنون من معتقد هستم که عراق در یک مرحله انتقالی و حساس تاریخی است، خصوص بعد از سال 2000.
با توجه به این صحبتی که الان شما کردید و با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که هنوز اعتراض ها رو دولت حاکم بر عراق نتونسته کنترل کنه، آیا راه دیگه‌ای پیش روی عادل عبدالمهدی وجود داره؟
ببینید اگر نیروهای سیاسی واقعا از آقای عبدالمهدی حمایت کنند و عبدالمهدی بتونه اصلاحاتی رو شروع کنه و یک نوع حتی تدریجا این اصلاحات حتی ساختاری هم باشه، من میدونم که این نمیتونه با یک سال دو سال، چرا که این مشکلات انباشته شده.
این مشکلات واقعا از قبل به میراثی است که به اسم رسیده به نوعی به آقای عبدالمهدی. اما اگر نیروها واقعا به یک توافق زمینی برسن و تصفیه حسابای بین نیروها به کناری گذاشته بشه و از یک طرفی مثل قبل ایران و آمریکا در یک توافق نانوشته و زمینی بخوان این دولت ادامه پیدا کنه، بنده معتقدم میتونن اعتراضات رو فرو برشونن و میتونن دولت آقای عبدالمهدی رو نجات بدن. اما اگر هر یک از نیروهای عمده خارجی علل خصوص ایالات متحده و ایران سعی در یارکشی و به نوعی یارکشی خیابانی، همون اصطلاحی رو که آقای خامنه‌ای به کار می‌برد، داشته باشند و بخوان طرف دیگری رو به حاشیه برونن و از طرف نیروهای سیاسی عراق هم بخوان از این فرصت استفاده کنن، بنده فکر نمی‌کنم اعتراضات فروکش کنه و ممکنه به سقوط دولت آقای عبدالمهدی هم منجر بشه، چرا که واقعا آقای عبدالمهدی با این مشکلات عدیدی بیکاری و فساد گسترده عصای سحری در دست نداره بتونه یک شب اونا رو انجام بده.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل، که با ما صحبت میکرد به نقش مقتدی صدر در شرایط فعلی ایران و آمریکا در اعتراضهای عراق پرداخت. اما اجازه بدید که در اینجا یک تنفسی هم بکنیم، کمی از صدای شما بشنویم. شما هم فرصت دارید که پیام خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید یا از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام برامون ارسال کنید. بریم و بشنویم.
واقعا باید چه اتفاق دیگه بیفته تا شما باور کنید که جمهوری اسلامی کل جهان رو به آشوب کشیده؟ چی میخواید؟ این بلایی که سر عراق داره میاد، سالهاست تو ایران داره سر ما میاد و هیچ کس در دنیا به کمک ما نشتافته.
آسد علی خامنه ای، کشتار مردم عراق را متوقف کن.
در پی نارامی ها و تظاهرات مردم عراق که خونین هم بوده، متاسفانه جمهوری اسلامی میخواد که عراق رو تجزیه کنه، یه چیزی مثل یمن درست کنه، اونجا حوثی هستن، اینجا اصطلاح شیعیان هشت شعبی باشن و یه شورش جدیدی، جنگ جدیدی در منطقه درست کنه که اونم یه 7-8 سال دیگه سرنگونی رژیم ایران رو عقب بندازه. امیدوار هستیم که مردم منطقه به خصوص عراقی ها و امریکایی ها به هوش باشن و این توطئه را در نطفه خفه کنن.
حضور جمهوری اسلامی در عراق برای عراق خوب بوده، حالا شاید برای مردم این کشور که الان دست به تظاهرات زدن خوب نبوده، ولی برای خود عراق خوب بوده. به هر حال جمهوری اسلامی زیر ساخته عراق رو درست کرد، پولای کشور ما رو تو عراق خیلی اینا خرج کردن، هزینه کردن، ولی از نظر استراتژیک و از نظر سیاسی همچون بقیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه هیچ دستاوردی نداشته و نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی به دنبال منافع ملی و منافع مملکتی و مردمی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه که امروز خبر سازه. امروز هفتم آبان 1398، یعنی روزی که به صورت غیر رسمی در تقویم ایرانی ها ملی گرامی داشته میشه در بزرگداشت کوروش پادشاه شاهنشاهی هخامنشی. در سالهای گذشته هم وقتی که روز کوروش رو میخواستن جشن بگیرند و ایرانی ها معمولا گروهیشون که اعتقاد دارن به این روز میرن به سمت مقبره کوروش، ما شاهد این بودیم که خبرهایی میومد از اینکه محدودیت‌هایی ایجاد میشه برای شرکت کنندگان. این بار پلیس امنیت ملی گروهی از کنشگران مدنی رو دعوت کرده، از اونها امضا و تعهدی گرفته تا در برنامه‌های مرتبط با این روز شرکت نکنند. یکی از این افراد که احضار شده بود و رفته و این تعهد رو امضا کرده، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. گفتگویی رو داشتم با آقای آقاسی و از او درباره چند و چون این ماجرا پرسیدم که با هم بشنویم.
روز یک شنبه که روز تعطیلی بود در ایران، با من صبح تماس گرفته شد از پلیس امنیت و درخواست کردن که به اونها مراجعه بکنم بدون اینکه عنوان بکنم به چه منظوری هست. و خب در یک همچین دعوتی که از مقامات امنیتی و نهادهای امنیتی به این شکل صورت میگیره، هزاران فکر به ذهن آدم خطور میکنه و هیچ فکری در همه فکر در ذهنم بود به جز اینکه از من بخوان که در مراسم سال روز در واقع کوروش کبیر در این مراسم شرکت نکنم. وقتی که صبح به پلیس امنیت روز دوشنبه مراجعه کردم، دیدم تعداد دیگری هم دعوت کردن و همه هم در همون ساعتی که به من گفته بودن حضور پیدا بکنن و بیشتر هم کنشگران سیاسی و یا مدنی بودن به طوری که من بعضی از آنها رو میشناختم. وقتی که به اتاق مربوطه مراجعه میکردیم، دو نفر نشسته بودن و به من میگفتن که شما رفتید به این مراسم شرکت کردید. گفتم من هیچ وقت این افتخار نداشتم که بتونم برم این راه رو و در این مراسم شرکت بکنم. با تعجب نگاهی به من کردن، گفتن که شما باید تعهد بدید که دیگه نرید. گفتم تعهد شما مبنای قانونی نداره و من هم اگر فکر میکنید که رفتم، بگید که به هر حال اقدام قضایی بکنن. به هر حال با روی خندان و با شادابی به نحوی سعی کردن که از کسانی که در اون اتاق حضور دارن این تعهد چاپ شده را که فقط اسم و شماره ملی و کارت شماره تلفن رو هم در اون قید می‌کردن به امضای افراد می‌رسوندن. و اما در مورد اینکه این چه اثری می‌تونه داشته باشه، عنایت می‌کنیم که ماده دوم قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که کسی رو میشه تعقیب کرد که به موجب قانونی به او امر یا نهی شده که کاری رو بکنه یا از کاری که نباید بکنه خودداری بکنه و اگر که مرتکب این نقض قانون مجازات اسلامی شد واقعا قابل تعقیبه. ما در هیچ یک از مقررات قانونی هیچ گونه دستوری چه صریح چه ضمنی نداریم که افراد رو، ایرانی ها را یا غیر ایرانی ها را ممنوع بکنه از حضور بر سر مزار یا به هر آرامگاه کوروش کبیر. این هم خواسته پلیس امنیت غیر قانونی بود، هم این تعهد کسانی که دارن هیچ گونه تأثیری در تعقیب و آزاری اونها داره.
آقای آقاسی، فکر میکنید دقیقاً دلیل این که تعهدی گرفته بشه از گروهی از فعالان جامعه مدنی از خود شما در این زمینه چیست و واقعاً چه تهدیدی متوجه جامعه میشه یا چه تهدیدی رو احساس میکنن که این درخواست رو مطرح میکنن که سر آرامگاه کوروش کسی حاضر نشه؟
دقیقاً این اشاره من بود که فقط قانون اون چه که پیش بینی کرده عدم اقدام به کاری که مخل امنیت کشور میشه و حضور مردم بر سر یک آرامگاهی یا در یک نقطه‌ای بدون اینکه واقعاً اقدامی علیه امنیت صورت بگیره هیچ گونه ممنوعیت قانونی نداره. ظاهراً برخی از مقامات مذهبی مخالف این هستن که تجمعی مانند اون تجمعاتی که مورد خاص و همسی اونها هستش در جایی تشکیل بشه و یا به کسی مورد توجه قرار بگیره. اجازه میفرمایید که من عرض بکنم از نظر مذهبی هیچ گونه اشکال نداره، علاوه بر اینکه از نظر قانون نداره. اولین بار مولانا ابوالکلام آزاد که یک قرآن پژوه هندی هست و شاعر مفسر عنوان کرده و گفته که ذوالقرنین که در قرآن مورد عنایت قرآن هم بوده همون کوروش کبیر هست که بعدا این موضوع مورد تایید علامه طباطبایی قرار گرفت و برخی از همین کسانی که در این انقلاب هم نقش داشتن من میخوام اسم ببرم این رو تایید کردن و این اقدامی که داره صورت میگیره اقدام ناموجه و نادرستی هستش که حساسیتی رو در بین جوامع ایرانی هم ایجاد میکنه و اتفاقا تبدیلی هست نفع کسانی که علاقه‌مندن جمعیتی در اونجا حضور پیدا بکنن.
آقای آقاسی، شما در توییت خودتون یک نکته ای رو هم اشاره کردید و توییتتون رو با اون پایان دادید و از کلمه‌ای با عنوان نفی مفاخر استفاده کردید. من میخوام بدونم که این رو بیشتر بازش کنید برای شنوندگان ما و این اقدامی که صورت میگیره، این تعهد کتبی که گرفته شده از شما، آیا این رو شما تعبیر میکنید به نفی مفاخر؟
دقیقا همینطوره. ببینید الان در ترکیه با وجود این که مولانا در واقع یک ایرانی هست و از مفاخر شعر و ادبیات زبان فارسی هست، ترک ها به عنوان این که متعلق به خودشون هست چه برنامه هایی برای او ترتیب میدن و چه مراسمی برگزار میشه، چقدر افرادی برای حضور در مراسمی که تدوین میشه و تنظیم میشه شرکت میکنن و منافع مادی و معنوی برای کشور ترکیه ایجاد کردن. حالا کوروش، بنیانگذار واقعا ایران و کسانی که حتی در سازمان ملل هم به اون استوانه حقوق بشرش افتخار میشه و همه میدونن که اون یکی از بهترین های بشریت هست، در ایران آرامگاهش هست و اینها مثل یک ساختمان غریبه‌ای در اونجا افتاده و حتی اجازه حضور خود ایرانی‌ها را نمی‌دن. مطمئن باشید هر جای دیگر دنیا بود به این مقبره چنان فضاهایی را می‌دادن و مراسمی را ایجاد می‌کردن تا به مردم، به سایر نقاط دنیا بگن ما چنین کسی بودیم و یک همچین فردی در کشور ما حکومت می‌کرد و پایه‌گذار ایران عزیز ما بود. متاسفم از اینکه به هر حال این گونه برخورد رو صورت میگیره و همونطور که من عرض کردم نفی مفاخر ملی با این گونه اقدامات.
بله، شنونده گفتگویی بودید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. آقای آقاسی از جمله کنشگران مدنی بوده که با امضای تعهدی در پلیس امنیت از شرکت در برنامه‌های مرتبط با روز بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی من شده. اگر در این باره نظری دارید، اگر مشاهداتی دارید از روز کوروش، میتونید حتما برای ما ارسال کنید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در اختیار شماست، برای این منظور که مطالب شما رو در اختیار ما بگذارن همکارانمون در شبکه‌های اجتماعی. اما مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرده که 16 استان در هفته نخست آبان ماه درگیر سیل و آب گرفتگی بودند. این روزها روزهای بارانی، سپیده بهکام نگاهی داشته به وضعیت استانها و باران و سیل.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران روز سه‌شنبه از آب گرفتگی و سیل در 16 استان کشور در هفته نخست آبان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی گفته که در 37 شهر، روستا و مناطق عشایرنشین به 753 نفر امداد رسانی شده، اما تاکید کرده که شماری از مناطق استانهای آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری و همچنین خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه و نیز قزوین، قم، لرستان مرکزی و همدان متاثر از سیل و آب گرفتگی اند. این در حالی است که در استان لرستان هنوز مناطق آسیب دیده از سیل فروردین ماه به صورت کامل بازسازی نشده، اما بار دیگر طعمه سیل شدند. در همین حال حمیدرضا کاظمی، نماینده پل‌دختر در مجلس، گفته که بارش‌های چند روز اخیر به جاده‌های روستایی و پل‌هایی که در سیل گذشته آسیب دیده بودند و هنوز به طور کامل بازسازی نشده‌اند، خسارت زده و بعضاً آنها را تخریب کرده است. از سوی دیگر گزارش‌هایی درباره احتمال وقوع سیل در تهران منتشر شده و قرار است آنطور که محمد تقی‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، گفته، روز چهارشنبه در همین باره جلسه ستاد بحران استان برگزار شود. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده که از مسدود شدن تونل امیرکبیر تهران به دلیل بارش فراوان در روز دوشنبه گذشته حکایت دارد. با این حال اصغر عطایی، مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران، گفته است که این انسداد نه به دلیل آب گرفتگی، که به دلیل حل مشکلات فنی که از پیش از بارندگی برای جلوگیری از ورود آب از بزرگراه امام خمینی به داخل تونل آغاز شده بود اتفاق افتاده است. در جریان سیل فروردین ماه در شماری از استانهای ایران حدود 80 نفر کشته شدند. پس از آن یک هیئت از سوی رئیس جمهوری ایران برای تهیه گزارشی در این باره تشکیل شد. بر اساس بخشی از گزارش این هیئت که روز سه‌شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، در این سیل‌ها بیش از 60 هزار واحد شهری و روستایی تخریب شدند و بیش از 75 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب جدی دیدند.
بله، سپیده بهکام بود که از سیل و آب گرفتگی میگفت که 16 استان رو در بر گرفته. خب میدونیم که روزهای بارونیه، 24 ساعت گذشته دمای هوا در بسیاری از شهرها از جمله در پایتخت تغییر کرده، سردتر شده، بارون میباره، بعضی از معابر گرفتن و راهها مسدود بوده، که امیدواریم که شما در کمال صحت باشید و باقی مونده این روز پاییزی و بارونی تعطیل رو لذت ببرین و رادیو فردا رو هم در کنارتون داشته باشین. دبیر این مجله جمشید زند بود، کارگردان فنیمون علی شیبانی و هم نفس و هم کلام شما در این مجله محمد زرقامی هستم.